آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه نسبت به تحریم صدور مواد سوختی به ایران هشدار داد. مهدی گلرو فعال دانشجویی به 2 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهوری ارمنستان با یکدیگر دیدار می کنند. سلام دوباره بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران. دوشنبه شب شما بخیر. در 23 شب از فروردین ماه بازم با شما خواهیم بود از استودیوی رادیو فردا در پراگ با انواع گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که همکارانم تهیه کردند. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول 30 دقیقه برنامه زنده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با فریدون زرنگار که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلام. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه نسبت به تحریم صدور مواد سوختی به ایران هشدار داد. تحریم صادرات بنزین به ایران که از سوی مجالس قانونگذاری آمریکا دنبال می‌شود، می‌تواند به گفته آقای مدودیف به فاجعه انسانی در ایران منجر شود. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اما می‌گوید زمان برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تنگ است. خانم مرکل پیش از سفر به واشنگتن برای شرکت در نشستی درباره امنیت هسته‌ای با خبرنگاران گفت تصمیم اعمال تحریم‌های احتمالی بر ایران باید به زودی گرفته شود. مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش داد مهدی گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای حق تحصیل به 2 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. بر پایه این گزارش به دلیل عدم دسترسی وکیل خانم گلرو به پرونده، وی شخصا از خود در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی دفاع کرده است. به گزارش خبرگزاری ارمنستان، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در حاشیه کنفرانس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شمار کشته شدگان حادثه از خط خارج شدن قطار در شمال ایتالیا به 11 نفر رسیده است. آنسا خبرگزاری دولتی ایتالیا از قول رئیس محلی راهن اعلام کرده است که رانش زمین موجب پرت شدن این قطار مسافربری به خارج از ریل بوده است. سفارت آمریکا در بیشکک پایتخت قرقیزستان اعلام کرد پایگاه هوایی مناس پس از رخدادهای روزهای گذشته در قرقیزستان فعالیت‌های معمول خود را از سر گرفته است. این پایگاه هوایی یکی از مهمترین پایگاه‌ها برای کمک به عملیات نظامی در افغانستان محسوب می‌شود. در این میان قربانبک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان یک هفته پس از آغاز نارامی ها در این کشور در جمع هوادارانش حاضر شد و اعلام کرد که اپوزیسیون در تلاش است تا به زور قدرت را به دست بگیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد دادگاهی در دبی امروز دوشنبه یک تبعه ایران و یک تاجیک را به اتهام دست داشتن در ترور سلیم یمادایف فرمانده ارتش چچن به حبس ابد محکوم کرد. مهدی لورنیا که تبعه ایران است و مسعود جان ازمتوف از تاجیکستان به دست داشتن و کمک به عملیات ترور سلیم یمادایف در بهار سال گذشته در دبی متهم شدند.
فریدون زرنگار مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا در دوشنبه شب و در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزیر دفاع جمهوری اسلامی خطاب به اوباما اعلام کرد ایران برای دفاع از خود از همه گزینه ها استفاده می کند.
جمهوری اسلامی در نهایت حاضر هست برای دفاع از نظام به هر کاری که لازم باشه دست بزنه.
کمپینی در ایران علیه پارازیت هایی که جمهوری اسلامی بر ماهواره ها می اندازه فعال شده.
یکی از کارهایی که انجام دادیم دیش های ضد پارازیت طراحی کردیم که به زودی جزئیات اون رو و روش ساخت اون رو ما بر روی سایت قرار خواهیم داد.
ده ها رهبر و شخصیت بلندپایه جهانی در واشنگتن جمع شدند برای بررسی راه های جلوگیری از تروریسم اتمی در کنفرانس واشنگتن. همه اینها در کنار صدای شما روی پیغامگیر تلفن رادیو فردا در طول 25 دقیقه آینده. همراه ما بمونید. در واشنگتن کنفرانس جهانی امنیت اتمی گشوده شده تا راه‌های جلوگیری از تروریسم اتمی رو بررسی کنه. در این کنفرانس که به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برپا شده، ده‌ها نفر از رهبران و شخصیت‌های بلندپایه حدود 50 کشور جهان شرکت دارند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میگه از نخستین اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1945 تا کنون کنفرانس واشنگتن بزرگترین گردهمایی سران کشورها در آمریکا محسوب میشه.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بزرگترین تهدید علیه امنیت جهانی و از آن جمله ایالات متحده را در زمان حال و آینده خطر دستیابی سازمانهای تروریستی به سلاحهای هسته‌ای نامیده است. وی برای مقابله با چنین خطری رهبران 47 کشور را برای شرکت در یک کنفرانس دو روزه به واشنگتن دعوت کرده است. سران دو دولت جمهوری اسلامی و کره شمالی که در مرکز خبرهای مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای قرار دارند به این کنفرانس دعوت نشدند. دستور کار کنفرانس واشنگتن پیشبرد محدود ساختن سلاح‌های اتمی، جلوگیری از تکثیر آن و به ویژه جلوگیری از دستیابی سازمان‌های تروریستی به چنین سلاح‌هایی عنوان شده است. سازمان‌هایی که سرزمین معینی ندارند ولی صلح و امنیت کشورها را تهدید می‌کنند. پرزیدنت اوباما در آستانه کنفرانس سران در این زمینه گفت: تمرکز اصلی کنفرانس اتمی بر این واقعیت است که بزرگترین تهدید علیه امنیت ایالات متحده در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احتمال دستیابی یک سازمان تروریستی به سلاح اتمی است. آقای اوباما گفت: ما می‌دانیم که سازمان‌هایی مانند القاعده در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند و تردیدی در استفاده از آنها نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا افزود که متاسفانه ما در شرایطی قرار داریم که مواد اتمی در گوشه و کنار جهان پراکنده است. بنابراین تمرکز اصلی کنفرانس قرار دادن جامعه جهانی در مسیری است که در آن طی برنامه و مدت زمانی معین این گونه مواد اتمی از دسترس به دور باشد. به گفته پرزیدنت اوباما، یک انفجار اتمی در نیویورک، لندن و یا جوهانسبورگ پیامدهای ویرانگر اقتصادی، سیاسی و امنیتی خواهد داشت. گردهمایی فوق‌العاده سران کشورها در کنفرانس واشنگتن گامی در جهت هدف اعلام شده آقای اوباما برای جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای به شمار می‌رود. هدفی که احتمالاً در زمان حیات وی قابل دسترسی نخواهد بود. ولی آنچه دست یافتنی می نماید توجه همگانی به لزوم جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی و کره شمالی است که در این زمینه آمریکا می‌کوشد یک جبهه متحد جهانی برای مقابله با آن به وجود آورد و کنفرانس واشنگتن بهترین فرصت را برای چنین امری فراهم کرده است.
همطور که در گزارش نادر صدیقی شنیدید، کمتر از یک هفته بعد از انتشار تجدید نظر موضع هسته‌ای آمریکا و امضای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک استارت 2 در پراگ، پایتخت جمهوری چک، باراک اوباما امروز میزبان سران و مقام‌های بلندپایه کشورهای جهان هست که برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای به واشنگتن سفر کردند. برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی در دستور کار کنفرانس قرار نداره، ولی ناظران سیاسی بر این باور هستند که آقای اوباما در دیدارهای دو جانبه خودش با رهبران بعضی از کشورهای مهمان به مسئله هسته‌ای ایران هم می‌پردازه. در همین زمینه بشنویم از حسین آریان.
یک سال پیش باراک اوباما طی یک سخنرانی در پراگ هشدار داد که تروریسم هسته‌ای جدی‌ترین و فوری‌ترین تهدیدی است که امنیت جهان را تهدید می‌کند و اکنون با برگزاری کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن بر آن است که کشورهای جهان را برای مقابله با این تهدید بسیج کند. هدف اصلی کنفرانس امنیت هسته‌ای این است که کشورهای شرکت کننده با رسیدن به یک تفاهم و در پی آن یک تصمیم مشترک در مورد تهدیدهای بالقوه تروریسم هسته‌ای با یک برنامه کاری در مدتی کمتر از 4 سال حفاظت از مواد هسته‌ای موجود در جهان را به گونه‌ای افزایش دهند که از دست یابی تروریست‌ها به این مواد جلوگیری شود. اما سوال مهم این است که تروریسم هسته‌ای تا چه حد جدی است؟ به باور کارشناسان هسته‌ای امکان اینکه تروریست‌ها بتوانند یک بمب هسته‌ای ابتدایی با مواد هسته‌ای شکافت پذیر بسازند کم است، ولی چون این بمبی می‌تواند خسارات بسیار سنگین انسانی و غیر انسانی را به بار آورد. به گفته همین کارشناسان در مقابل تروریست‌ها می‌توانند بمب‌های کثیف یا بمب‌های پلید بسازند و در حالی که امکان دستیابی به این نوع بمب بسیار زیاد است، خسارات ناشی از به کارگیری این بمب در مقایسه با بمب هسته‌ای کمتر است. کارشناسان هسته‌ای می‌گویند که هیچ نشانی از دسترسی گروه‌های تروریستی به مواد هسته‌ای وجود ندارد، ولی آمار نشان می‌دهد که در 20 سال گذشته در 18 مورد مواد هسته‌ای در کشورهای گوناگون به سرقت رفته است. در این رابطه بن رودز، یکی از مشاوران کاخ سفید آمریکا در امور امنیت بین‌الملل، گفته است بر پایه اطلاعات ما گروه‌های تروریستی از جمله القاعده به دنبال آنند که با دست یابی به مواد هسته‌ای بمب بسازند و از آن استفاده کنند. کارشناسان هسته‌ای می‌گویند گرچه از نظر فنی ساختن بمب هسته‌ای برای گروه‌های تروریستی کار مشکلی است، ولی امکان این کار وجود دارد و این گروه‌ها برای دست زدن به چنین کاری به 50 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و یک کارگاه تراشکاری نیاز دارند تا هدف خود را عملی کنند. اما چه اقدام‌هایی در سطح بین‌المللی برای حفاظت از مواد هسته‌ای به عمل آمده است؟ تا به حال بیشتر کوشش‌های جهانی برای این کار متوجه روسیه و مواد هسته‌ای این کشور بوده است و در این رابطه آمریکا بیشترین کمک را به روسیه ارزانی داشته است. اما اکنون آمریکا انتظار دارد که کشورهای بیشتری به قراردادهای بین‌المللی مانند کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته‌ای و کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای بپیوندند تا از قاچاق مواد هسته‌ای یا از به سرقت رفتن آنها جلوگیری کنند. ناظران سیاسی میگویند انتظار نمی‌رود که در کنفرانس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن کشورهایی را که در این کار کوتاهی کردند انگشت نما کنند، از جمله پاکستان که دانشمند هسته‌ایش به نام عبدالقدیر خان را که به انتقال تکنولوژی هسته‌ای به برخی کشورها متهم شده است. قرار نیست مسئله هسته‌ای ایران در این کنفرانس مطرح شود، ولی مقام‌های آمریکایی گفتند که باراک اوباما در گفتگوهای دو جانبه خود با سران برخی از کشورها از جمله هو جینتائو رئیس جمهوری چین به این مسئله بپردازد. اوباما تلاش دارد که با کمک کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کند، ولی آن گونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، چین به آمریکا و سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اطلاع داده است که با نظر آنها برای تحریم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران مخالف است. در واکنش به برگزاری کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن، علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است تعداد محدودی از کشورها به صورت گزینشی به این کنفرانس دعوت شدند و تصمیمات نشست واشنگتن برای کشورهایی که در آن شرکت نمی‌کنند لازم الاجرا نیست.
حسین آریان از رادیو فردا نگاهی داشت به حواشی کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن که باراک اوباما یک هفته بعد از امضای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک در پراگ، جمهوری چک، میزبان اون در آمریکا است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150. در ادامه واکنش‌های مقام‌های ایرانی به هشدارهای مقام‌های ایالات متحده، روز دوشنبه سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی که به ارومیه سفر کرده، در سخنانی با اشاره به صحبت‌های اخیر باراک اوباما در مورد استفاده از همه گزینه‌ها در مواجهه با ایران گفته ما نیز اعلام می‌کنیم برای دفاع از خود از همه گزینه‌ها استفاده خواهیم کرد. در گفتگویی با هوشنگ حسنیاری، مدرس مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی از اون میپرسه منظور وزیر دفاع ایران از استفاده از همه گزینه‌ها چیست؟
همونطوری که در گذشته مسئولین جمهوری اسلامی ایران اشاراتی به این امر داشتن، همه گزینه‌ها عبارت از این است که به تبع دفاع از خود، دفاع از جمهوری اسلامی ایران در برابر حمله احتمالی خارجی، معنای دیگرش این هست که به منافع کشور حمله کننده در جهان صدمات جدی وارد خواهد کرد جمهوری اسلامی، معناش این هست که جمهوری اسلامی در نهایت حاضر هست برای دفاع از نظام به هر کاری که لازم باشه دست بزنه، یعنی استفاده از گروه‌های موافق ایران. به همین خاطری که مثلا حزب الله در لبنان بارها اعلام کرده در صورت حمله به ایران طرف حمله کننده حزب الله خواهد بود، چون این امری از جانب مقتدی صدر نیز در عراق عنوان شده، ضمن اینکه گروه‌های هم در مجموعه فلسطینی به چنین امری اشاراتی داشتند.
آقای حسنیاری، پیشتر برخی صاحب نظران بر این باور و تحلیل بودند که جمهوری اسلامی استقبال میکنه از تشدید جنگ لفظی یا احتمالاً یک جنگ محدود برای حل مسائل داخلیش. تشدید جنگ لفظی در پی اعلام استراتژی تازه‌ای هسته‌ای آمریکا برای همین اهداف است.
ببینید، خب اگر به مثال‌های تاریخی در این مورد توجه بکنیم، می‌بینیم که مثلا در سال‌های 80 زمانی که وضعیت در داخل آرژانتین برای نظامیان این کشور بسیار وخیم می‌شد، دست به جنگی با انگلستان زدن بر سر جزایر ملوین، جزایر فالکلند، که گرچه به طور موقت و مقطعی یک نوع طرفداری مردم رو برای نظامیان آرژانتین برانگیخت، منتها به سرنگونی نظامیان در این کشور ختم شد. مثال‌های دیگری هم در اقصانقاط جهان دیده شده. منتها بحث جمهوری اسلامی ایران به نظر من این حرف‌ها بیشتر به این معنا هست که به آمریکایی‌ها و دیگران توسط رهبران جمهوری اسلامی ایران فهمانده بشه و یا حداقل نشان داده بشه که حاضر هستند از خود دفاع بکنن در برابر هر حمله‌ای. ولی خب چیزی هم که میتونه اتفاق بیفته و باز در تاریخ مثال‌هایی از اون وجود داره اینه که این جنگ لفظی میتونه به جنگ گرم هم تبدیل بشه.
اگر چنین بشود، جمهوری اسلامی توانه اداره یک جنگ رو از نظر انسجام داخلی یا قدرت اقتصادی یا سخت افزار نظامی خواهد داشت؟
ببینین، اول اگر که به قسمت آخر سوال شما بپردازیم، این که مردم آیا از جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهند کرد در برابر دشمن خارجی یا نه، در این مورد دو فرض میشه اعلام کرد. یکی این که آیا به دلایل بحرانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 88 در ایران اتفاق افتاد که چندین ماه طول کشید و هنوز همین مسئله حل نشده، باعث خواهد شد که در صورت حمله احتمالی خارجی ها مردم ایران از جنگ دور بنشینند تا ببینند که نتیجه چه خواهد شد؟ به نظر من در این مورد سخت نظر قطعی دادن با در نظر گرفتن شرایط امروز ایران.
آقای حسنیاری، تأثیر اجماع جهانی و افکار عمومی جهانی رو چقدر میدونین؟
در مورد پرونده هستی ایران در طی سالهای گذشته، به خصوص از 7 سال پیش به این طرف، آمریکایی‌ها و تا حد زیادی اسرائیلی‌ها توانستند این امر رو نزد بسیاری از مردم کشورها و افکار عمومی اونها جا بیاندازند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته است و مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته خطر بسیار جدی نه تنها برای این کشورها بلکه برای جهان خواهد بود. به نظر من تا حد بسیار زیادی این امر امروز متاسفانه از دید جمهوری اسلامی ایران جا افتاده، یعنی اینکه آمارها نشون میده، نظرخواهی ها نشون میده که ایران به عنوان دشمنی نزد بسیاری از مردم کشورهای غربی امروز دیده میشه و حتی بعضی از کشورهای نزدیک به ایران در همسایگی ایران، کشورهای عرب منطقه. در نتیجه وقتی که افکار عمومی، حالا یا تماما یا اکثر اونها و یا حداقل افکار عمومی کشورهایی که در این مورد ذینفع هستند، به پشتیبان جنگی باشد که بر علیه این اندیشه مسلح شدن به سلاح هسته‌ای ایران به وجود بیاد، در نتیجه دست دولت آمریکا و یا دولت اسرائیل رو در این مورد بازتر میگذاره. به همین خاطر که به نظر من بایستی با احتیاط خیلی بیشتری در این مورد قدم برداشته بشه و این اجماعی رو که به وجود اومده و اون رو میبینیم در قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل علیه پرونده هست هسته‌ای ایران و علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیدن و تحریم‌های رو اعمال کردن، اینها همه نشان دهنده این هست که به هر تقدیر نوعی اجماع در کشورهای مهم بر سر این پرونده به وجود اومده که این در صورت وخیم شدن اوضاع میتونه کار ایران رو مشکل‌تر بکنه و کار رقبای ایران رو آسان‌تر.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری صحبت میکرد، مدرس مسائل استراتژیک در کانادا، درباره صحبت‌های وزیر دفاع ایران برای مقابله با آمریکا با استفاده از همه گزینه‌ها. در ساعت 21:20 به وقت ایران به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که به ما زنگ زدن و روی تلفن پیامگیر ما پیغام گذاشتند.
می‌خواستم خدمت عرض کنم و به آقای احمدی‌نژاد بگم ما سری قبل به شما رأی دادیم برای خاطر اومدید تو شهر ما، بخصوص کرمان. نفری 50 تومن به اونای نامه داده بودی دادن، این دفعه چی شد؟ نامه دادیم ندادین که؟ ما به خاطر 50 تومن به شما رأی دادیم.
خواستم از آقای احمدی‌نژاد خواهش کنم با این 1 میلیارد و پولایی که از بودجه دولت مونده لطف کنن یه نفری رو استخدام کنن که به ایشون یاد بدن چجوری پای تریبون دولت صحبت کنن، چون واقعا ما آبرومون میره به عنوان یه ایرانی وقتی میبینیم ایشون در مورد رئیس جمهور یه کشور دیگه چجوری صحبت میکنن. اینا آداب سیاسی بهش میگن، حداقل ما اینو میفهمیم. نمیدونم چطور ایشون هنوز بلد نیستن که چطوری باید در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر کنن. خیلی ممنون، خدا
یه خانمی که الان میگه به آقای احمدی‌نژاد بگو 1 میلیارد خرج صحبت کردن خودت بگو که بلد نیستی حرف بزنی، آبرو مادره میره. بگو تو اگر آبرو داشتی این حرفا رو نمیزدی. خداحافظ.
اونایی که به رادیو فردا زنگ میزن طرفدار دولتن، شما چرا صداشون پخش میکنن؟ اونا خودشون که دارن دیگه، اونا خودشون رادیو تلویزیون دارن، شما پخش نکنید. این آقایی هم که گفت 96% طرفدار دولتن، اون 96% دوربر خود آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای، وگرنه مردم 90%شون اینا رو اصلا قبول ندارن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
منتظر تلفن های شما هستیم. ساعت 9:22 شب به وقت ایران هست. یک گفتگوی دیگه داریم در مجله شبانگاهی امشب. تعدادی از مهندسان مخابرات در ایران اخیراً کمپین یا کارزاری به راه انداختند تا با پارازیت افکنی جمهوری اسلامی مقابله کنند. دست‌اندرکاران کمپین مقابله با پارازیت ماهواره‌ای در ایران میگن که کار مخفیانه خودشون رو برای دسترسی ایرانیان به برنامه‌های رادیو تلویزیونی خارج از کشور انجام میدن. همکارم حسین قویمی در گفتگویی با مهندس مهدی عسکری، یکی از این گروه مهندسان، از زمان آغاز کار این کمپین میپرسه.
مسئله پارازیت اندازی کارهای ماهواره‌ای اقدامی جدیدی نیست، اقدامی که به اصطلاح سالهاست که توسط حکومت جمهوری اسلامی در حال انجام هست و به ویژه این مسئله بعد از انتخابات اخیر 22 خرداد شدت پیدا کرده و با توجه به اینکه این فرستادن این پارازیت های مخرب که برخلاف تمامی اصول و موازین اخلاقی و انسانیه در حالی داره انجام میشه که حکومت ایران با بهره گیری از قوانین آزادی بیان در غرب اقدام به تأسیس آزادانه ده‌ها شبکه رادیو تلویزیونی کرده و حتی در سایر شهرهای دنیا هم اقدام به تأسیس دفاتر برای این شبکه های تلویزیونی کرده. و مسئله اینه که چرا این حکومتی که بیش از همه از ماهواره داره برای پخش برنامه‌های خودش استفاده میکنه، در واقع برای تبلیغات چه گفت تئوری‌های حکومتی خودش داره استفاده میکنه، داره تلاش وافر به کار میگیره که دیگرون رو از این حق محروم کنه.
این کارزار یا کمپین در واقع یک مقابله است با تلاشه دولت جمهوری اسلامی برای رسیدن برنامه‌های رادیو تلویزیونی خارج از کشور به درون ایران و ظاهراً چنین تلاش‌هایی مخفیانه است دیگه و برخلاف سیاست کلی جمهوری اسلامیه، مگه نه؟ آیا برای شما مشکلی به وجود نمیاد؟
در واقع ما سعی میکنیم که به صورت مخفیانه کار کنیم، مسلماً مشکلی به وجود میاد، اما کمپین ما چون اعضا داریم از سر تا سر به اصطلاح ایران و خارج از ایران داریم اعضایی هستن که دارن برامون کار میکنن، از این لحاظ سعی میکنیم که با در وهله اول با مخفی‌کاری کار رو انجام بدیم، نه مشکلی به مصورت فکر نمیکنم پیش بیاد. ما در واقع حرفمون این هست، یعنی اهداف کمپین ما این هست که یکی اول اینکه ما اطلاع رسانی کنیم به نهادهای بین‌المللی، به سازمان‌های مربوطه که این اقدام حکومت جمهوری اسلامی رو در رابطه با نقض بند 45 قانون اتحادیه ارتباطات بین المللی که پخش سیگنال های مزاحم رو ممنوع میکنه، نهادهای بین المللی رو در جریان این امر قرار بدیم که جمهوری اسلامی رو از این امر منع کنن.
ظاهرا یک سایت اینترنتی هم در این رابطه در دست بازسازی است. چه موقع این سایت کارش رو آغاز میکنه؟
بسیاری آماده میشه، تقریبا میشه گفت یک هفته دیگه آماده هست که سایت در حال توسط همون دوستان کمپین داره روش کار میشه و به زودی میاد بالا.
آی مهندس عسکری، شما که مهندس آگاه به مسائل الکترونیک و مخابرات هستین، ممکنه در این مورد توضیح بدین که اصولا پارازیت چی هست و در این مقطع زمانی مردم عادی چطور میتونن این پارازیت ها را دور بزنن اگر امکان داشته باشه؟
ببینید، پارازیت یک نوع سیگنال مزاحم هست که توسط دستگاه‌های فرستنده امواج مایکروویو برای گیرنده‌ها و یا فرستنده‌های ماهواره ارسال میشه و با یک فرکانسی تقریبا میشه گفت برابر همون فرکانسی یا بسیار نزدیک به اون فرکانس ارسال میشه روی گیرنده یا فرستنده ماهواره. منتها شدت این امواج تقریبا میشه گفت بیش از 1000 برابر باید بیشتر از شدت امواج اون به اصطلاح فرکانس مربوطه باشه که بتونه روی اون اثر کنه و سیگنال و ماهواره رو درش اختلال ایجاد کنه. دو نوع پارازیت داریم. پارازیت نوع اول پارازیتی است که روی فرستنده ارسال میشه و خب به هر حال با تلاش نهادهای بین المللی یا سایر ارگانهای مربوطه این مسئله قابل حل هست. اما نوع دوم پارازیت، پارازیت‌های محلی هست یا پارازیت‌های افقی بهش میگن که توسط دستگاه‌های فرستنده امواج مایکروویو که بر روی دکل‌ها و مناطق مرتفع و بلند در سایر نقاط که مد نظر باشه نصب میشه و این دستگاه‌ها با فرکانس و شدت بسیار بالایی که ایجاد دارن می‌کنن بر روی گیرنده‌های ماهواره اثر می‌گذارن و روی دریافت سیگنال توسط این گیرنده‌ها اختلال ایجاد می‌کنن. مسئله اینه که ما الان بحث نوع دوم پارازیت‌ها رو داریم دنبال می‌کنیم، چون نوع اول که اولا کاری از دست کسی ساخته نیست مگر اینکه همون بحث سلام نهادهای جهانی و بین‌المللی مثل سازمان‌های ITU، سازمان ملل، همین خود مدیران ماهواره‌های هاتبرد، یوتلسات و اینها اثر اینها قابل پیگیری است.
آقای مهندس در اینجا فقط لطف کنید بگین آیا امکان داره برای مردم عادی که می‌خوان این برنامه‌های رادیو تلویزیونی رو ببینند و بشنوند از خارج از کشور، آیا میتونند این پارازیت‌ها رو یه جوری ضعیف بکنند که بتونند برنامه مورد علاقه‌شون رو ببینند یا بشنوند؟
در مورد پارازیت‌های نوع دوم که به صورت محلی ارسال میشه در یعنی در داخل کشور به صورت محلی در یه دکل‌ها و نقاط مرتفع نصب میشه، ما در حال طراحی روش‌های مقابله با این مسئله هستیم. یکی از کارهایی که انجام دادیم دیش‌های ضد پارازیت طراحی کردیم که به زودی جزئیات اون رو و روش ساخت اون رو ما بر روی سایت قرار خواهیم داد و در اطلاع عموم قرار خواهد گرفت.
آقای مهندس عسکری، شما به عنوان یک مهندسی که آگاهی دارید به این گونه مسائل، این پارازیت‌ها بر روی انسان و یا موجودات زنده هم تأثیر منفی می‌گذارد یا خیر؟
بله، 100% هم اینطوره. تحقیقات ثابت شده علمی و نظریات پزشکان این مسئله رو کاملا ثابت کرده. ببین من مکانیزمش رو توضیح بدم که وقتی که امواج پارازیت محلی به بدن انسان یا سایر موجودات زنده برخورد میکنه، این امواج مایکروویو هستن که با شدت و فرکانس بسیار بسیار بالا به بدن انسان وقتی اصابت میکنن، عضلات بدن انسان توانایی جذب این امواج رو دارن وقتی که در معرض این امواج قرار بگیرن و این امواج پس از جذب در بدن انسان تولید گرما میکنن. این گرمایی که در بدن ایجاد میشه جریان‌های القایی در بدن تولید میکنه که این جریان‌های یونی القا شده باعث بالا رفتن دمای بدن انسان میشه و تحقیقات ثابت شده علمی اینو نشون داده که از بین رفتن تعادل دمای بدن بیش از 5 درجه سانتیگراد خطر مرگ رو در پی داره. سایر عوارضی که بر بدن انسان داره میشه به بحث مشکلات مغزی، گیجی، سردردهای مزمن، تحریک‌های عصبی، ناراحتی‌های گوش، تأثیرات اون بر روند تخمک‌گذاری زنان، روند تولید اسپرم در دستگاه‌های تناسلی مردان میشه به اشاره کرد. عمده تأثیرات اون میشه به گیجی اشاره کرد، به سردردها اشاره کرد. من از مقامات جمهوری اسلامی واقعا این سوالو دارم که آیا شما فکر نمی‌کنید که دارید نسل‌کشی انجام میدید؟ آیا فکر نمی‌کنید که دارید با جون مردم داری بازی می‌کنید؟
تعدادی از مهندسان مخابرات در ایران به شکل مخفیانه کمپینی به راه انداختند تا با پارازیت افکنی جمهوری اسلامی بر روی ماهواره ها مقابله کنند. یکی از همین مهندسان مهدی عسکری با همکارم حسین قویمی صحبت میکرد. به انتهای این بخش از برنامه امشب می‌رسیم. ساعت 12 بامداد به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا پخش میشه و من اونجا باز هم با شما خواهم بود. اما در این بین با بخش‌های مختلف خبری همکارانم شما رو همراهی می‌کنن. خدا نگهدار.
جهان امروز، رادیو فردا.
شبی که عشق و شناختم همینه از دین و باختم که دشت آرزو هم خونه عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم به دلم گفتم از سیری حیفه گوشه بمیری برای باور بودن تو باید عشق رو ببینی تو باید عشق رو ببینی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندید تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدونستی وفایی تو دونست از تن جدا شد تو دونست از تن جدا شد من باید عشقو بریزم دلی نیست به پات بریزم دیگه از دنیای عشقم چی میخوای برات بریزم چی میخوای برات بریزم توی بی وفا که رفتی دلمو خوش شکستی و میرم تنها بمیرم نمیام تو اینجا هستی نمیام تو اینجا هستی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندیدی تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدونستی وفایی تو دونست از تن جدا شد تو دونست از تن جدا شد شبی که عشق و شناختم همیه از دین و باختم توی دشت آرزوها خونه از عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
تو نمیدونی چقدر دلم واسه تو تنگه، من نمیدونم چرا دلت یه تیک سنگه، تو رفتی با کسی به من نمیرسی، من بگو چی کار کنم این همه بی کسی، منو ببخش که گونه گیرم اگه هنوز واسه میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت بگم اگه هنوز واسه دل واپسم، اگه میگم به فکرم باش یکم منو ببخش، اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز واسه دل واپسم، اگه میگم به فکرم باش یکم من تنها. میگم دوستت دارم، یکی به هم میگه نه گمونم هیچ کسی به فکر درد من است، تو رفتی با کسی به من نمیرسی، من بگو چی کار کنم این همه بی کسی، منو ببخش که بونه گیرم، اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش، اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل واپسم، اگه میگم به فکرم باش یکم منو ببخش، اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز واسه دل واپسم، اگه میگم به فکرم باش یکم من تنها.
شصت ثانیه با زمین.
صرفه‌جویی در بنزین فقط به محیط زیست کمک نمی‌کنه، بلکه به معنی صرفه‌جویی در مخارج هم هست. مثلا موتور رو میتونید موقعی روشن کنید که دیگه درست نشسته باشید و کمربند ایمنی رو بسته باشید و دیگه واقعا آماده ی رانندگی باشید. یا اون اول که هنوز موتور سرده، زیاد گاز ندید تا موتور به تدریج گرم بشه. سعی کنید همیشه با دنده بالا رانندگی کنید که سرعت چرخش موتور پایین بمونه و مصرف سوخت پایین بیاد. تا جایی که میتونید از ترمز استفاده نکنید و با استفاده از دنده و وزن خودرو متوقفش کنید. قبل از رسیدن به سربالایی گاز بدید و در سرازیری در حد امکان ترمز نکنید. با سرعت پایین رانندگی کنید، به شرط اینکه مزاحم تردد ماشین‌های دیگه نباشید. اون روش رانندگی که باعث پایین اومدن مصرف سوخت میشه، در عین حال به طول عمر موتور خودرو، چرخ‌ها و ترمز هم اضافه میکنه. مسئله اینه که آدم باید خودشو به این نوع رانندگی عادت بده تا در دراز مدت هم به جیب خودش سود برسونه، هم به محیط زندگی همه ما.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
دیوونمه، انگار کنم دیوونمه.
دختر خانوم همسایم خونش کنار خونم یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه دختر خانوم همسایم خونش کنار خونم یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه
از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
میخوام بشم من دوباره تو
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق تا عاشق ترم میشه
خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق تا عاشق ترم میشه میشم فدا عاشق چشات میریزم به پا تو هرچی بخوای
حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم
میگم بوس بو کنه ازم میگی اسمم سوسنه نه ازم حالا سوسنه 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 میزنه هر چی بشه یه سوسنه بشه یه سوسن خانه یه دونه بشه یه کفش یه سفید باشه چی می ناسی بیا پیشی من به جده تو ناصره دیشی من این همه و یکیشی من بیاییم بشیم سیدیش من
شب نمیدم در خونه میدازم به دیبرم زن خونه بشی به سر دوست رامیم دوستی به مخزنه گنده یه جوجه کشی و دوان کتاه رو مفشی منو شلوار گلگلی
نگو نمیشه نگو نمیخوای نگو نمیشه نگو نمیخوای خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون
میخوام بیای
حرف بزنم با باباتون
میخوام
بیام
میام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوبادتون
بابا میخوام بیام خواستگاری ندارم مگه نمیشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه
حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم ای نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم ای نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم خوشگل خانوم ابرو کمون چشم سلیم سوسن خانوم سوسن خانوم
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز ردیف 16 متر برابر با 17695 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220 7295 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
جمهوری اسلامی ایران کاری نداره، تکی تجربه داره، چی نداره. اینا هرچی که بره اونجا پول بده گواهینامه بهش میدن میاد، حالا یا پارتی داره یا رفیل داره یا هر چی داره، با پول میخرن، تجربه ندارن، میرن یه ماشین 200 میلیون تومانی هم میخرن میندازن تو جاده ایران. یه چیونه یه جمین افسرای ما که هر کی بگیرن 5 تومن 10 تومن با سیبیل میگیرن ولش میکنن. ناشی بودن، جاده شناسی ندارن، میافتن تو جاده ایران، هیچ جاره بلد نیستن.
مشکل تصادف در جاده های ایران بی ارزش بودن پول ایرانه. رانندگان بیچاره یه قدر سرعت میرن که زود به جا برسن و هرچی بیشتر پول جمع کنن شاید بتونن شام شب در بیارن. محمد بختی و علاوه رسان هرمزگان.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Diamond line, love Malaysian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یه پرنده خوابیده، توی خوابش میبینه یه روزی پرواتو دیده. واسه اون احساس پرواز وزش باد زیر بالاش، تابش خورشید روشن، حس گرمی توی رویا. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پروازو میبینی، خودت اینو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی. پرواز پرنده، نه یه رویا نه خیاله، نه فقط یه خاطره، یا فقط خوابی محاله. بالو پرواز پرنده یعنی رفتن، یعنی دیدن، یعنی امید، یعنی عشق، یعنی بودن، یعنی موندن. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پروازو میبینی، خودت اینو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی.